توفیق بده این ماه مبارک رو به درستی درک کنیم و تلاش کنیم از برکاتش بهره‌مند بشیم. ما هم مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما بزرگواران در این ماه شریف هستیم و بهترین دعا هم در این ماه و در همه ایام صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما عزیزان شنونده رادیو معارف، زمان پخش برنامه نگارستان هست. این برنامه امشب اختصاص داره به شرح زندگی شیخ محمد تقی آملی. ما همراه شما 16 دقیقه این برنامه رو میشنویم.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان رادیو معارف. ایران اسلامی با تاریخ درخشان مهد پرورش علما و دانشمندان بزرگ مسلمانی بوده که به داشتن این ستارگان علم و فضیلت مباهات دارد. یکی از این بزرگان آیت الله شیخ محمد تقی آملی است. شیخ محمد تقی آملی از عارفان و بزرگانی است که الگوی رفتاری بسیاری از جویندگان و رهپویان حق بوده و هست. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی این عارف فرزانه می‌پردازیم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
در سال 1304 هجری قمری در تهران و در خانواده فرهیخته کودکی متولد شد. پدرش ملا محمد آملی و مادرش دختر ملا محمد سیبوی است. آنها نام این نورسیده را محمد تقی نامیدند. هنگامی که استعداد آموزش در محمد تقی فراهم شد، پدرش او را به مکتب فرستاد تا خواندن و نوشتن را فرا بگیرد. پس از آن وی را به مدرسه خازن الملک فرستاد. محمد تقی در 10 سالگی کتاب‌های چون سیوطی و لمعات جامی را به خوبی فرا گرفت و در این راه به موفقیت‌هایی دست یافت. او مقدمات علوم را ابتدا نزد پدرش و سپس نزد عالمان دیگری مانند شیخ عبدالنبی نوری و میرزا حسن کرمانشاهی فرا گرفت. در سال 1340 قمری به نجف اشرف رفت و تا سال 1353 قمری از محضر استادانی چون میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی بهره یافت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله شیخ محمد تقی آملی در جستجوی استاد بسیار زحمت کشید تا سرانجام به محضر عارف فرزانه میرزا علی آقا قاضی راه یافت و در مکتب معرفت مقبول ارباب سلوک و عرفان گردید. مرحوم میرزا علی آقا قاضی در این خصوص فرموده است: کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است. شیخ محمد تقی آملی سپس به تهران بازگشت و به تصنیف و تدریس مشغول شد. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
اون چه که شخصیت منحصر به فردی از مرحوم شیخ محمد تقی آملی ساخته و اون چه که یک برجستگی و ویژگی خاصی به ایشون بخشیده، بهره‌مندی از محضر عارف عظیم الشأن و موحد بی‌نظیر مرحوم سید علی قاضی است. خودشون می‌فرمودند: من تا سالهای 1348، 49 و 50 که در حوزه نجف مشغول تحصیل بودم، یه موقعی با خودم اندیشیدم و به فکر فرو رفتم که سالهاست در مجالس تدریس، تدرس و تحصیل حضور دارم و شبها تا صبح در صحن مطهر حضرت امیر علیه السلام به این مباحثات اشتغال دارم، اما وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم کمالی در نفس من پیدا نشده. تعبیر ایشون این است که وقتی به خود مراجعه کردم جز داشتن ملفقاتی چند که قابل هزاران نوع اعتراض بود چیز دیگری در خود نیافتم. مجموعه ای از علوم، مجموعه ای از محفوظات رو در درون خود یافتم که اینها به اندک اعتراضی ممکن بود خدشه‌دار بشه. می‌فرمودند با این توجه و با این تفکر پیوسته در پی کسی بودم که بتوانم از او بهره بگیرم و در مسیر کمال خودم از ارشادات و دستورات او بهره‌مند باشم. در همین مسیر می‌فرمودند من در حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام به یک سالک ژنده پوشی برخورد کردم و تا مدت‌ها با او مأنوس بودم، اگرچه از صحبت‌های او، از دستورات او، از مواعظ او استفاده می‌کردم، لکن او نتوانست آتش درونی من را سیراب کند و من را قانع کند نسبت به معارف الهی. می‌فرمودند در همین حال و هوا بودم که با انسان کاملی برخورد کردم و او توانست آنچه که من در پی او بودم و اونچه که در درون خودم می طلبیدم توانست همه اونها رو پاسخ بده و به خوبی از عهده تربیت نفس من بر بیاید. این مرد بزرگ کسی جز مرحوم سید علی قاضی نبوده است. این ارتباط صمیمانه بین مرحوم شیخ محمد تقی آملی و استادشون مرحوم قاضی ادامه داشت و استمرار اکیدی پیدا کرده بود تا جایی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از قول استادشون مرحوم قاضی نقل می‌کردند. می‌فرمودند بعضی از افرادی که در زمان ما خدمت حضرت ولی عصر رسیدند، از جمله اونها بدون شک مرحوم شیخ محمد تقی آملی است.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله آملی در منزل خود در تهران به تدریس، تألیف و خدمت به مردم موفق بوده است. درس وی در اتاق کوچکی برگزار می شد که ظرفیت 20 نفر را داشت. آیت الله آملی در این مکان کوچک مردان بزرگ و دانشمندی تربیت کرد. وی دروس اصلی فقه، اصول و فلسفه را در این خانه تدریس می نمود و درس اخلاق وی نیز در مسجد مجد برگزار می شد. این عارف وارسته درس اخلاق را به روش علمی تدریس می کرد. وی کتاب مصباح الهدى فی شرح عروة الوثقى را به شکل جزوه می نوشت و در درس خارج آن را می خواند و بحث می کرد. هنگامی که از محضر وی درخواست درس معقول شد، خیلی مؤدبانه عذر می آورد و می فرماید دلم می خواهد فقه بگویم و در خلال آن مسائل اصول را کاملا متعرض بشوم. در آن زمان درس او از شهرت به سزایی برخوردار بود.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
آیت الله شیخ محمد تقی آملی در مقاطع مختلف در برخورد با جریان هایی که برخلاف مصالح اسلام و مسلمین بوده است، همگام با دیگر علمای بزرگوار علناً موضع‌گیری کرده و با صدور اعلامیه های فردی و جمعی به روشنگری مردم پرداخته است. از نمونه های بارز این جهتگیری های اعتراض‌آمیز بر ضد دستگاه پهلوی در سال 1328 شمسی است که از طرف حوزه علمیه تهران خطاب به شاه درباره مجلس مؤسسان و تغییر بعضی از مواد قانون اساسی نامه‌ای ابلاغ کرد. در خرداد 1346 با صدور بیانیه‌ای به دفاع از مردم مظلوم فلسطین برخاست و تجاوز نظامیان صهیونیست به سرزمین فلسطین را محکوم کردند.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای
از زندگی مفاخر دینی و ملی.
در سال 1341 شمسی اطلاعیه مهمی که حاوی بیش از 100 امضاست و در صدر امضا کنندگان آیت الله شیخ محمد تقی تعاملی می باشد، خطاب به امت اسلامی درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی صادر گردید و در این اطلاعیه مردم را در مورد مقدرات و سرنوشت آنان که به دست رژیم شاه رقم می خورد آگاه کردند و متذکر شدند که طبق مصوبات شاه در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی شرط اسلامیت را حذف کرده و با این عمل مخالفین دین را مسلط بر سرنوشت مسلمانان نموده و با تبدیل سوگند به قرآن مجید به کتاب آسمانی به دوران قبل از اسلام برگشته و تا روزی که رژیم شاه به خواسته های مشروع علمای اعلام و ملت مسلمان ایران توجه نکند از پای ننشسته اجازه نخواهیم داد که احکام اسلام و قانون اساسی پایمال گردد.
چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
یکی از شاگردان آیت الله شیخ محمد تقی آملی میگوید آیت الله آملی مرد وارسته و شایسته ای بود، مرد خاکی و در اوج تواضع و اخلاق بود. طلبه ها نه فقط بهره علمی از محضر ایشان می بردند، بلکه بهره اخلاقی آنان به مراتب بیشتر بوده است. وی بسیار مؤدب بود، به داشتن عناوین و القاب هیچ علاقه نداشت. وقتی کتاب حاشیه بر شرح منظومه به نام دارالفوائد را نوشت، نمیخواست اسم آیت الله یا القاب دیگر روی کتاب بیاید. میگفت همان اسم محمد تقی آملی کافی است. وی به حدی متواضع بود که مثل یک طلبه رفتار میکرد. اصلا خودش را استاد به شمار نمی آورد. حتی نعلین آقایان را جفت میکرد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشد.
آیت الله آسد رضی شیرازی که از علماء طراز اول تهران هستند و الحمدلله در قید حیات هستند، ایشون می فرمودند که مرحوم عاشق محمد تقی آملی بسیار متواضع بودند، با اینکه در ردیف مراجع وقت بودند و از مراجع وقت چیزی کم نداشتند، اما هیچگاه حاضر به نوشتن رساله عملیه نشدند و هیچگاه در مقام دعوت مردم به خود بر نیامدند، رساله عملیه چاپ نکردند و خود را اعلم ندانستند که مردم با تقلید از ایشون مسیر دین خودشون رو طی بکنند و دینشون رو بگیرند. ایشون میفرمودند که آیه آسد رضی شیرازی میفرمودند که من مطمئنم یکی ایشون و یکی مرحوم آمیرزا احمد آشتیانی در حدی بودند که اگر رساله میدادند عده بسیاری از مؤمنین از اینها تقلید میکردند، ولی از روی تواضع این کار رو انجام ندادند. و حکایتی رو هم مرحوم عاشق محمد تقی آملی برای ایشون نقل کرده بودند در اواخر عمر که حکایتگر بعد معنوی این مرد بزرگ است. می‌فرمودند که من در حالی که در حوالی 40 سال سن داشتم، یک روز عاشورایی بود در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها روزه می‌خواندند، من خیلی متأثر شدم و بسیار زیاد گریه کردم. بعد از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها حرکت کردم و به زیارت اهل قبور رفتم. در اونجا سلام به اهل قبور دادم و این دعا رو زمزمه کردم که السلام علی اهل لا اله الا الله، تا آخر این سلام رو قرائت کردم. میفرمودند که بعد از قرائت این سلام بود که مشاهده کردم ارواح مؤمنین روی قبرهای خودشون نشستن و پاسخ سلام من رو میدهند و میفرمودند حال و هوای اینها داشتن که ان مشغول نوحه و گریه و زاری بودند به مناسبت روز عاشورایی که در اون روز من رفته بودم و زیارت کرده بودم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
فرزند آیت الله شیخ محمد تقی آملی میگوید پدر در اواخر عمر بسیار ناتوان شده بودند و چند وقتی بود که حمام نرفته بودند و خیلی وقت بود که برای نماز تیمم می نمودند. روز قبل از وفات ایشان به منزلشان رفتم و دیدم که خادم حمام را گرم نموده و پدر می خواهند به حمام بروند. بسیار خوشحال شدم که خدا را شکر حالشان مساعد است. بعد از استحمام تب و لرز شدید ایشان را فرا گرفت و حدود 3 ساعت به این حالت بودند. بعد حالشان بهتر شد. کمی استراحت نمودند و بعد آب خواستند تا وضو بگیرند. سپس مشغول ذکر و زیارت شدند و زیارت حضرت ابا عبدالله خلحسین علیه السلام که بالای سر حضرت علی علیه السلام وارد شده را به صورت بسیار زیبایی قرائت نمودند و در رخت خواب دراز کشیدند و لبهای مبارکشان را تکان مختصری دادند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند. پیکر مبارک آیت الله شیخ محمد تقی آملی از تهران به مشهد مقدس منتقل شد و در جوار حرم مطهر سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام در باغ رضوان در مقبره فقیه سبزواری حاج میرزا حسین رحمت الله علیه به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. تا فرصتی دیگر که باز هم از والایه های فرزانگان اسلام سخن خواهیم گفت، حضرت حق نگهدارتان.
مثل رودن مثل ابری پراکند در باد،
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را غنیمت شماریم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
گناه نوعی تاریکی در نفس انسان ایجاد میکنه و آدمی رو از خداوند که نور آسمان ها و زمینه دور میکنه. گناه مثل یه نقطه سیاه روی یه تابلوی سفید روح انسان رو لکه‌دار میکنه و رفته رفته تمام وجود انسان غافل رو سیاهی و تباهی گناه میپوشونه، مگر اینکه توجه خدا و اهل بیت علیهم السلام دست او رو بگیره و از سرازیری جهنم نجات بده. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمودند من در قیامت نزد میزان اعمال باشم، هر کس کفه گناهانش افزون تر از حسناتش شود آن صلوات هایی را که بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برنامه‌ای که تا دقایق پیش شنیدید برنامه نگارستان بود که به شرح زندگی شیخ محمد تقی آملی اختصاص داشت. انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه برنامه های این بخش در این ساعت با چراغ مطالعه در خدمتون هستیم که همکارانم در این برنامه کتاب دیگر رو معرفی می‌فرمایند و بعد از اون هم ساعت 20 انشاءالله سیره پیشوایان رو می‌شنوید که آیت الله سید احمد خاتمی
در این برنامه به شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. انشاءالله این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و ما رو همراهی بفرمایید. اما در این ساعت برنامه چراغ مطالعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 9 دقیقه.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم. نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان گرامی سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من سید مهدی میرقیاسی و همراه حسن توکلی زاده، سردبیر تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم.
چای خوردی رضا؟
تازه دم کردم لیلا، آماده نیست.
آماده نیست چیه؟ غذا که نیست، چای زود آماده میشه. الان برات میزم میارم.
ممنون.
رضا پر رنگ یا کم رنگ؟
کم رنگ لیلا جان، دست درد نکنه.
باشه. بفرما آقا رضا، اینم چای کم رنگی سفارشی شما.
زحمت کشیدی خانم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم میشه جان.
میبینم لیلا تا حالا به اسم مدرسه‌ای که دخترمون نگار میره دقت کردی؟
اسم مدرسه‌اش فقط میدونم اسمش مدرسه ابتدایی شهید اکبر چهرقانیه. چطور؟
جالبه. خیلی از خیابونا، کوچه ها، مدرسه ها، حسینی ها، خلاصه کلی جا و مکان به اسم شهدای انقلاب و جنگه، اما کسی از زندگی اونا هیچ خبری نداره. نمونش همین مدرسه ابتدایی شهید اکبر چهرقانی. مطمئنم خیلی از پدر مادرای دانش آموزای این مدرسه فقط اسم این شهید رو شنیدن، اونم چون اسم مدرسه بچه‌شونه. فکر نمی‌کنم حتی معلمای این مدرسه هم شهید اکبر چهرقانی رو بشناسن.
خب راستش تا حالا بهش فکر نکرده بودم، حالا چی شده که به این فکر افتادی؟
خب اول بذار این چای رو بخورم تا سر نشده، بعد برات میگم. ببین چند روز پیش داشتم تو بزرگراه امام علی از جنوب به شمال میومدم.
خب
دیدی که پلای بزرگراه رو به اسم شهدا گذاشتن.
خب آره،
یه جا نزدیک یکی از این پلا را بندون شده بود. همینطور که پشت فرمون نشسته بودم چشمم افتاد به تابلوی پلی که اسم شهید اکبر چهرقانی روش نوشته بود. حس کردم قبلا یه جا این اسمو شنیدم. خوب که فکر کردم دیدم اسم مدرسه ای نگاره.
خب مگه اشکالی داره که دو جا به اسم یه شهید بشه رضا جان؟
نه اشکال که نداره. این بده که چرا ما به خودمون زحمت نمیدیم دست کم شهیدی رو که اسم خیابون یا کوچه و مدرسه بچه‌مون روی اونه بشناسیم. واقعا به یاد شهدا بودن معنیش اینه که فقط خیابون و کوچه و مدرسه به اسمشون بذاریم، یا اینکه با راه و مرامشون آشنا بشیم لیلا.
خب معلومه باید با راه و مرامشون آشنا بشیم.
بله متاسفانه با اینکه جای زیادی به اسم شهدا نامگذاری شده، خیلیاشون هنوز گمنامن. همین شهید اکبر چهرقانی، با اینکه تو شهرهای تهران، همدان و عراق، مدرسه حسینی پل، خیابون و خیلی جاهای دیگه به اسمش نامگذاری شده، گمنام و خیلی کسی اونو نمیشناسه. جای دورو نمیرم، خود من قبل از خوندن این کتاب فقط اسمش شنیده بودم، اونم رو تابلوی مدرسه نگار و تابلوی یکی از پلای بزرگراه امام علی.
خب حالا کتابی که میگی درباره زندگی این شهیده؟
آره. ببین خاطرات و زندگی نامش.
حالا از کجا این کتاب رو گیر آوردی؟
راستش وقتی تو روبندون بزرگراه امام علی اسم شهید چهرقانی رو دیدم، زدم تو اینترنت.
خب
دیدم این کتاب از زندگیش چاپ شده. ناشرش هم نشر شهید ابراهیم هادیه. دیدم انتشارات تو مسیرمه، سر رو رفتم و کتابو خریدم. نگاه کن ببین چه اسم جالبی داره.
ببینم.
بیا.
سوسنگه به جای منچستر.
بله.
یعنی چی؟
یعنی شهید اکبر چهرقانی بین تحصیل تو منچستر انگلیس و جنگیدن تو جبهه سوسنگر دومی انتخاب میکنه.
چه جاله.
بذار تو مقدمه این کتاب چند جمله‌ای به این مضمون نوشته که شهید چهرقانی با اینکه هرچی از دنیا میخواست براش آماده بود بیده درس خوندن تو منچستر انگلیس رو زد و رفت جبهه. همیشه هم کنار شهید چمران بود و خیلی بهش علاقه داشت. اجازه بده. ببین تو این کتاب مادر، برادر، خواهر، همکلاسا، همرزمای شهید و خلاصه هر کسی آشنایی باش داشته خاطرات زیادی از شهید چهرقانی تعریف کرده. روز تولد و شهادتش هم عجیبه.
چطور مگه؟
روز تولد امام حسین به دنیا اومده.
خب
و روز هشتم محرم هم شهید شده. بذار یکی از خاطرات این کتاب برات بخونم.
بخون رضا، برام جالب شد میشنوم.
آها ببین توی صفحه 97 تا صفحه 100 این کتاب خاطری از رهبر انقلاب درباره آزادی سوسنگر نوشته شده که یه بخشی از این خاطره رو الان بر شما میخونم. ببین اینجا ساعت حمله در اصطلاح ساعت سین بود. علی‌الطلوع 26 آبان ماه مشخص شده بود. ما خوشحال به ستاد خودمان رفتیم. من فوراً چمران را پیاده و توجیهش کردم. خیلی خوشحال شد. ما آمدیم آنجا و ساعتی صحبت کردیم. آن شب از شبهای خاطر انگیز من است. شب عجیبی بود. ما در اتاقی نشسته بودیم. یادم هست من بودم با شهید چمران و سرهنگ سلیمی. یک جوانی هم بود به نام اکبر که محافظ شهید چمران بود. پسری شجاع، خوشرویه، متدین و حقاً و انصافاً جوان برازنده‌ای بود که فردای همان شب کنار چمران شهید شد. او هم می آمد و می رفت. من اون شب به صورت او نگاه می کردم و می دیدم که چهره عجیبی دارد. شاید واقعا نور شهادت بود که در چشم ما جلوه می کرد. خیلی شب پرحادثه و خاطر انگیزی بود.
خیلی جالب بود رضا، خیلی جالب.
می دونی چیه لیلا؟ ما خیلی وقتا راحت از کنار خیابون یا کوچه یا هر جایی که به اسم شهدان نامگذاری شده رد می شیم. کافیه یه بار این جرقه تو ذهن ما زده بشه که بریم اون شهید رو بشناسیم. اون وقته که میبینیم گنجایی کنار ما هست که هر کدومش میتونه برامون الگوی زندگی باشه.
آره حق با توه، واقعا همینطور.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب سوسنگرد به جای منچستر، خاطرات و زندگی نامه شهید اکبر چهرقانی معرفی شد. این کتاب و انتشارات شهید ابراهیم هادی در 144 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج
صدای فضیلت و فطرت.
آل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت از این